بعد از این مرحله ما برداشت رو داریم که معمولا الان تو واحدهای صنعتی و واحدهایی که کاملا کارهای اقتصادی انجام میدن دو تا فلش برداشت میکنن، یعنی دو هفته که در از محصول میچنن، ولی بعضی از دوستان اصلا میتونن سالونش رو نگهداری بکنن که تا فلش سوم هم برداشت بشه. رکوردهای تولید الان حول و حوش 24, 25, 26 حتی تا 28% هم ما داریم محصول میگیریم.
درسته. آقای دکتر اسلامی زاده، در مرحله اول برای اینکه بخوایم یک سالونی رو راه اندازی بکنیم، فعالیتی صورت بگیره در زمینه تولید قارچ، انتخاب و تجهیز سالون هست. در مورد انتخاب و تجهیز سالون بیشتر صحبت بفرمایید. متشکرم.
اصلا من یک مطلبی قبل از این بگم، خوشبختانه الان تو کشور ما هر کس میخواد بیا تو کار پرورش قارچ یا تولید قارچ لازم نیست کل پروسه رو داشته باشه، یعنی تولید بستر هم خودش انجام بده. الان خوشبختانه واحدهای بزرگی تو کشور تشکیل شده که بستر رو آماده تحویل قسمت پرورش میدن. حالا کسی که میخواد بیاد سالن پرورش بزنه، سالن پرورش اولین چیزش اندازه های استانداردشو که قبلا عرض کردم خدمتتون، هواسازهای استاندارده و سیستم های خنک کننده و گرم کننده که چیلر سیستم خنک کننده شه، بویلرها سیستم های گرم کننده هستن. من میبینم خیلی از دوستان میان کولر گازی برای سیستم خنک کننده استفاده میکنن، این کاملا غلطه. بجز این که سرمایش ما از دست میدن، اون در از فرایندهای سرمایشی که باید ایجاد بشه برای اون سالن پرورش رو اتفاق نمیافته.
خب این به چه علت هست آقای دکتر؟
ببینید شما کولرهای گازی فرایند تولید سرمایشش مطابق با فرایند سالن پرورش نیست. ما همیشه باید یه مقدار هوای تازه به سالن اضافه بکنیم. شما مستحضر هستین کولر گازی فقط هوا رو دور خودش دور میده.
درسته.
بعد یه نکته دیگه هم که هست، رادیاتورهایی که برای کولرهای گازی نصب و طراحی شده برای مناطق مسکونی است، نه برای مناطق کشاورزی.
آقای دکتر اسلامی زاده، تجهیزاتی که مورد نیاز این سالن ها هست چی هست؟
بله، عرض کنم خدمتتون، یک چیلر هستش، دیگ بخار هستش، هواساز هستش، اینا تجهیزات تأسیساتی هستن. تو خود سالن ما سیستم قفس بندی رو داریم که حالا بسته به اون ارتفاع و اون سازی که طراحی شده از کنم این پیشبینی میشه. برای مثال عرض قفسه های استاندارد الان 1.40 هستش که معمولا قفسه ها رو با در از این فلزات ترکیبی از آلوزینگ و آلومینیوم دارن میسازن که خیلی با کیفیت هستن. از کنم تو تمیز کردنشون خیلی امکانش هست که راحت تمیز میشه و از کنم طول سالون هم که بستگی باز به طراحی داره.
بله. ارتفاع سالون چقدر هست؟ ارتفاع استاندارد؟
ارتفاع استاندارد 5 متره.
5 متره. بعد تو این 5 متر چند طبقه میشه ایجاد کرد؟
6 طبقه.
6 طبقه.
آره، ببینید ما یه سری شاخص داریم. آخرین بستر ما تا سقف حداقل باید 1.10 فاصله داشته باشیم.
بله.
حداقل. این به خاطر چرخش هوا هستش. از بدنه‌ها قفسه ها ما هم باید همینقدر فاصله داشته باشه. بعد راه روی وسط ما تو هر سالن پرورش دو سری قفسه داریم، وسط برای تخلیه محصول، دو تا راه روی کناری برای چرخش هوا و بهبود اون تولید هوا برای سالن محسوب میشه.
بین ردیف ها بهترین فاصله چقدر هست؟
بین ردیف ها معمولا نزدیک به 1.5 متر میذارن که در از تخلیه محصول راحت تر بتونن انجام بدن.
درسته. آقای دکتر اسلامی زاده، معمولا چقدر زمان میبره از وقتی که حالا تولید شروع میشه تا زمانی که بخواد برداشت بشه؟
اصلا برای کمپوست فاز 3 یا بستر رشد یافته 18 روز طول میکشه تا شما محصول شروع به برداشت میکنین. برای کمپوست فاز 2 حدود 35 تا 36 روز.
درسته. خب خیلی متشکر هستیم جناب آقای دکتر اسلامی زاده و همچنین شما شنوندگان عزیز که همچنان با برنامه خودتون شاخه های طلایی همراه هستید. ما برمیگردیم، شما یه بخش رو بشنوید، برمیگردیم و دوباره ادامه صحبت های جناب آقای دکتر اسلامی زاده رو در مورد موضوع برنامه میشنویم.
خداوند بخشنده مهربان. شنوندگان عزیز و ارجمند سلام، من مهدختر نعمت‌زاده هستم، با اخبار باغبانی در خدمتتونم. کاشت بیش از 6000 هکتار گیاهان دارویی در تربت جام. مسئول باغبانی جهاد کشاورزی تربت جام گفت تا کنون بیش از 6000 هکتار گیاهان دارویی در تربت جام کشت شده است. رضا زاره در این باره گفت تربت جام به لحاظ اقلیمی ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های خوبی را دارا می‌باشد که باید هدایت و حمایت شوند. در حال حاضر سطح زیر کشت گیاهان دارویی 6940 هکتار و کشت غالب منطقه زعفران، زیره سبز و اخیراً گل محمدی توسعه یافته است. گیاهان دیگری مانند چای ترش، بهلیمو، آویشن باقی، آویشن شیرازی، استخدوس، آلوورا، گلگاو زبان، زیره سیاه یا همان زیره کوهی نیز می باشد. زارع در انتها گفت گیاهان دارویی محاسن بیشماری دارند، از جمله این که مواد دارویی مصنوعی یا شیمیایی دارای عوارض جانبی نامطلوب هستند، ولی مواد دارویی طبیعی با آنکه به تدریج اثر می کند اما دارای اثرات مفید جانبی می باشد. ساخت و تهیه بسیاری از محصولات آرایشی و بهداشتی با ماده مؤثره همین گیاهان دارویی امکان پذیر است. راه اندازی 80 مرکز بهداشتی دپوی سیب در آذربایجان غربی. مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی از راه اندازی 80 مرکز بهداشتی دپوی سیب زیردرختی در استان طی سال جاری خبر داد. عزیز امانی با اشاره به ضایعات 30% در بخش محصولات کشاورزی به خصوص باقی در بخش سیب گفت ضایعات و ریزش سیب در باغات طی 3 مرحله صورت می‌گیرد که شامل سرمازدگی، تلقیح نادرست، کمبود مواد غذایی و نیز نحوه برداشت محصول است. وی نحوه برداشت محصول در حفظ کیفیت محصول و عدم تبدیل آن به ضایعات را مهم و ضروری دانست و اظهار کرد بر اساس بررسی‌های مشاهده‌ای در استان ریزش سیب قبل از برداشت کمتر از 15% است، اما در عمل این میزان در برداشت 30% بوده که بیانگر شیوه نادرست برداشت این محصول استراتژیک است. وی برداشت سنتی، بسته‌بندی نادرست، سنتی بودن باغات، روش جذب نامناسب توسط کارخانجات را مهمترین عوامل ضایعات محصولات کشاورزی عنوان کرد و گفت در راستای کاهش ضایعات سیب امسال احداث 80 مرکز خرید و دپوی سیب‌های زیر درختی در استان مصوب شده که از این تعداد 40 مرکز امسال دایر بوده و فعالیت داشتند. و تولید 120 هزار تن مرکبات در گلستان. معاون مدیریت باغبانی سازمان جهاد کشاورزی گلستان گفت امسال حدود 120 هزار تن انواع مرکبات در باغات گلستان تولید شده که در مجموع نسبت به سال گذشته رشد چشمگیری داشته. فراهانی در این باره گفت در گلستان حدود 6200 هکتار باغ مرکبات داریم که بیشترین سطح آن به میزان 5700 هکتار مربوط به پرتقال است. وی با بیان اینکه بیشترین سطح زیر کشت مرکبات استان در شهرهای بندر گز، کردکوی و گرگان است گفت برداشت پرتقال تا اواخر دی ماه ادامه دارد اما برداشت سایر مرکبات به اتمام رسیده است. فراهانی خاطر نشان کرد 30% مرکبات تولید شده در داخل استان گلستان مصرف شده و مابقی به سایر استانها یا خارج از کشور صادر می شود. وی با اشاره به افزایش قیمت مرکبات گفت سال گذشته پرتقال با قیمت حدود 1000 تا 1500 تومان از باغدار خریداری می شد اما امسال با قیمت 6 تا 8000 خریداری می شود. البته امسال هزینه های تولید اهم از سموم، نهاده های کشاورزی، حمل و نقل و سایر هزینه ها نیز با افزایش همراه بوده. با این حال به طور میانگین سالانه 20 تا 25 درصد به سطح زیر کشت مرکبات در این استان افزوده می شود. شنوندگان عزیز، از همراهی شما با این بخش سپاسگزارم. تا هفته آینده خدا نگهدار.
دوستان عزیز، شنونده سامانه پیامکی برنامه 3036-37 در خدمت شماست. میتونید در مورد باغتون سوال بکنید. اگر سوال مد نظرتون هست در مورد خود برنامه نظر بدید. اگر موضوع خاصی هست که دوست دارید در مورد اون صحبت بکنیم حتما به ما منتقل بکنید. و دوستان، این رو هم عرض بکنم که این برنامه مختص شما باغداران عزیز هست و به مدت یک ساعت از ساعت 9 صبح حدوداً تقدیم شما میشه این برنامه. از ابتدای برنامه در مورد مقدمات تولید قارچ از نظر تجهیزات و سالن‌ها و همینطور در مورد مسائل دیگه‌ای که در تولید قارچ مهم هست. و در خدمت جناب آقای دکتر رحیم اسلامی زاده هستیم. ایشون عضو هیئت علمی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی بودند که بعد از بازنشستگی در تولید قارچ فعالیت دارند. آقای دکتر در خدمتتون هستیم. در مورد اینکه حالا اصلا پیشینه قارچ رو صحبت فرمودید، این که مراحل تولید قارچ رو هم فرمودید، تجهیزات و این که چه چیزهایی نیاز داره، تأسیساتی که مورد نیاز تولید قارچ هست، سالن ها صحبت کردید. حالا میخوایم بریم سراغ بهداشت این سالن ها باید چگونه باشه؟
عرض کنم خدمتون، خب مستقر هستید، ما یه موجود میکروسکوپی رو داریم تولید میکنیم به نام قارچ. شما اندام رویشی قارچ وجود بسیار ریزی هستش. خب به طب دشمنان فراوانی تو طبیعت هم داره، این چیز کاملا مشخصیه. در خصوص بهداشت در از سالن‌های پرورش قارچ شاید از بعدهای مختلفی باید نگاش بکنیم. تو طراحی باید تمام سازه‌ها رو طوری ببینیم که خیلی راحت بتونیم اینا رو بشوریمشون،
درسته،
و درز یا ترک نداشته باشه که ارتباط داخل سالن با فضای بیرون بتونیم قطعش بکنیم که احتمال ورود آفات بیماری ها رو به حداقل خودشون برسونیم. پس تو طراحی سازه یک بحث هست که باید دقت خیلی بالایی بشه که بهداشت نهایی ما اون چیزی که میخواییم اتفاق بیفته. این حرف میوسه بهداشت نیرو انسانیه که بالاخره ما باید قارچ رو با دست بچینیم. فعلا گویی که ماشین هم اومده، ولی خود توی جامعه پیشرفته یه قارچ که مثلا کشور هلند هست، بخش زیادیش هم با دست دارن برداشت میکنن. اون انضباط فردی در ابتدا و اون بهداشت فردی بسیار بسیار مهمه. ما الان مثلا تو سالن‌های پرورش قارچ یه نیروی که میخواد بره برداشت بکنه، دستکش، کلاه، ماسک، میره حدود یک ساعت تا یک ساعت و نیم برداشت میکنه، از سالن خارج میشه، میره یه استراحتی میکنه، دوباره با همین تجهیزات جدید میره دوباره کار برداشت رو انجام میده.
درست.
علتی هم داره، چون شرایط داخل سالن شرایط بسیار مهیاییه برای رشد خیلی از میکروارگانیسم ها. ما مکلف هستیم، چاره ای نداریم جز اینکه تو طراحی درست عمل بکنیم، توی بهداشت فردی هم کاملا همه چی رو کنترل بکنیم و جلوی ورود آلودگی ها رو بگیریم. من یه چیزی عرض کنم خدمتتون در خصوص این بحث کروناهایی که تو کشور هستش. تقریبا واحدهای پرورش قارچ کلن پروتکل هایی که بهداشت میداد ما از اول داریم استفاده میکنیم به خاطر نوع کارمون.
درسته.
و هیچ مشکلی هم تا الان خوشبختانه در این خصوص نداشتیم. در پایان هر دوره برداشت کل مواد باقی مانده داخل سالن هم با کمک بخار پاستوریزه میشه که اگر احیانا آلودگی اتفاق افتاده یا آفتی اومده تو یا هر اتفاقی افتاده، کل مواد رو دوباره پاستوریزه میکنیم و در از پسماند خروجی سالن‌های پرورش قارچ اسپن کمپوست پاستوریزه است که میره برای بخش کشاورزی با حالا به عنوان کودهای گلخونه یا کودهای زراعی داره استفاده میشه.
درسته. آقای دکتر اسلامی زاده، در مورد این میکرو ارگانیسم هایی که فرمودید که باهاش درگیر هستید، از آفات و بیماری های شایعی که ممکنه در سالن ها اتفاق بیفته صحبت بفرمایید.
عرض کنم خدمتون، بزرگترین یا در اصل مهمترین بیماری که ما الان توی پرورش قارچ توی تقریبا باید بگم تمام دنیا خوشبختانه در اکثر واحدهای پرورش قارچ ایران دانش خیلی خوب اومده بالا.
بله.
و ما چیزی نداریم که اونا نداشته باشنش.
درست.
یه بیماری هست به نام بیماری حباب تر و خوک که دو تا قارچ مایکوگون و ورتیسلیوم اینا رو ایجاد میکنه که در از غالب به بیماری که ما توی سالن ها میبینیم مربوط به حباب خشک هستش یا همون ورتیسلیوم. این اگر بهداشت فردی، این خیلی به بهداشت فردی و داشت خاک پوششی ما برمیگرده.
درسته.
اگر ما این دوتا فاکتور رو خیلی روش خوب کنترل بکنیم هیچ موقع به سطح زیان اقتصادی نمیرسه.
درسته.
نیازی نیست به باش مبارزه بکنیم. الان مثال دارم میزنم، مجموعه خود ما یک گرم قارچکش یا هیچ نوع سمی تو سالن‌ها استفاده میشه.
همون رعایت بهداشت هست.
بله، این هم تو طراحی مسائل بهداشت دیده شده، هم توی بهداشت فردی کار میشه. و این هم بدون تا بگم هر موقع یه مقدار عدول میکنیم یه مقدار کوتاه میایم قطعا مشکل داریم.
خب این آفات و بیماری هایی که فرمودید نامشون رو ذکر کردید، اینها قابل رویت هست؟ یعنی یک فردی که سالون داره و در مراحل تولید قارچ خوراکی هست میتونه متوجه بشه این آفات رو؟
دقیقاً بله، بله میتونه. بخصوص ورتیسیلیوم، شما از مثلا به معنی اینکه آلوده میشه قارچ رو بد فرم میکنه و از حالت اون قارچ کلاهکدار خارجش میکنه، یه مقداری کدر میشه، کدر قهوه‌ای روشن یواش یواش تا قهوه‌ای تیره میشه. تو بستر خیلی کاملا علائم تیپیکی داره که خوشبختانه پرورش دهندگان ما اینو کامل میشناسن.
قابل درمان هست؟ یعنی به محض اینکه متوجه شدن میتونن جلوی این انتشارش رو بگیرن؟
بله، وقتی که در از به محض اینکه ببیننش، عرض کنم روش استفاده از سم کاملا روش رد شده ای هستش.
بله.
جواب نمیده. الان معمولا هم تو واحدهای خود داخل هم تو واحدهای خارج میان از یه مقدار نمک میریزن توی هم روی همون کلاهکی که آلوده هست.
درسته.
این نمک باعث میشه که اون کلاهک و اون اطراف حاشیه اطرافش کاملا ضد عفونی میشه و توسعه پیدا نمیکنه و مسئله حل میشه.
درسته. خب آقای دکتر اسلامی زاده، این واقعا این صحبتایی که شما فرمودید واقعا یک دانش کافی و وافی رو میخواد. حالا فردی که بخواد یک سالونی رو تجهیز بکنه، خیلی کوتاه بفرمایید که این دانش رو باید چگونه به دست بیاره، کجا مراجعه بکنه؟
اصلا خوشبختانه انجمن سنسی قارچکارای ایران ارتباط خیلی خوبی با معاونت محترم باغبانی وزارتخونه داره.
بله.
تو بحث آموزش یه پروتکلی داره برای خودش، فردی که میخواد بره شروع بکنه به این کار
خب
مراجعه بکنه به اداره کشاورزی محل خودش، از اونجا که استارت بکنه بره تو پروسه گرفتن پروانه، یه جایی میاد به انجمن مراجعه میکنه.
بله.
وقتی که مراجعه کرد به انجمن، انجمن کل پهنه ایران رو تقسیم بندی کرده برای بحث آموزش واحدهای جدید التأسیس.
بله.
خود واحد ما که در جنوب مستقر، در دسپول مستقر هستش، جنوب کشور رو به لحاظ آموزش پوشش میدیم. مثال میزنم، الان جنابعالی میخوای یه واحد پرورش قارچ بزنید.
بله.
توی مثلا اهواز.
بله.
پروانه تو که داری میگیری تو پروسه پروانه باید دو تا سه تا نیروی کارشناس فنی معرفی بکنی به انجمن، انجمن هم نامه میده بهشون، میان پیش ما حداقل یه دوره 45 روزه رو اینجا کار میکنن.
متوجه شدیم. بعد
اگر موفق شدن که بگذرونن دوره رو، خب میرن جلو. اگر نه، مثل سربازی های قدیم بود، تجدید دوره میکردن.
بله، مجدد برمیگردن
و دوباره آموزش کامل. امکان، خوشبختانه امکانات آموزشی خوبی الان تو کشور فراهم هست، با همکاری که بین وزارت خونه و انجمن صنفی داره اتفاق میفته.
بله، خب خدا رو شکر، خیلی ممنون هستیم جناب آقای دکتر اسلامی زاده از اینکه از ابتدای برنامه با ما همراه بودید. صحبت های مفید شما رو شنیدیم در مورد موضوع برنامه. انشالله که سلامت باشید و تولیدتون هم بیشتر و بیشتر باشه.
ممنونم، سپاسگزارم از لطفتون.
سلامت باشید، خدا نگهدارتون.
خدا حافظتون.
خب دوستان عزیز، برنامه این هفته شاخه های طلایی هم به پایان رسید. هفته های آینده هم همراه این برنامه باشید که مختص شما باغداران عزیز هست. مراقب سلامتیتون باشید. تنتون سالم، دلتون خوش، سفره‌هاتون پر از رزق و روزیه هست. خدا نگه.
صنایع الکترونیک سیماران، تولید کننده انواع لوازم خانگی، لامپ‌های LED در بازکن‌های صوتی و تصویری، دوربین‌های هوشمند تحت شبکه و درب‌های اتوماتیک. آرامش و اطمینان با محصولات سیماران.
شرکت کابل متال نزدیک به 3 دهه تجربه اندوخته ایم و با بهره‌گیری از دانش متخصصین و با استفاده از ماشین‌آلات بروز می‌کوشیم گامی استوار در رشد و ارتقای صنعت سیم و کابل برداریم. تولید کننده انواع سیم و کابل فشار قوی و ضعیف، ابزار دقیق، کنترل، خلاف سربی و کابل‌های نسوز. شرکت کابل متال. اینجا محل تلاقی هنر دستان هنرمندان با صنعت است که ثمره آن زیبایی، راحتی و کیفیت است. صنایع چوبی علی نیا، تولید کننده انواع مبلمان کلاسیک. صنایع چوبی علی نیا.
شرکت لوله و پروفیل صابری، تولید کننده انواع لوله و پروفیل های صنعتی، ساختمانی و سازه های فولادی. در زمره برترین های این صنعت به پشتوانه سالها تلاش و بهبود مستمر در تولید، دارنده نشان ملی استاندارد، سازه های پایدار با پروفیل صابری.
خونه با امنیتی که خونه میشه، امنیت خونه هم با قفل به دست میاد. قفلی که برای دربای نفر روی آهنی و پارکینگی، قفلی که 2 سال ضمانت و 10 سال خدمات پس از فروش در سراسر کشور داره. قفل‌های برقی الکتروکاویان.
صنایع اتصالات شلنگی کهن، تولید کننده اتصالات شلنگی با بیش از 100 محصول. کهن با 2 نشان استاندارد ملی ایران، 5 سال ضمانت و 10 سال خدمات پس از فروش. کهن سبکی نو از کیفیت. محصولاتی مطمئن حاصل تجربه‌ای کهن.
با امید به برکت این خاک نهال زندگی کاشتیم تا به پشتوانه همت جوانان متخصصمان تولیدی سبز داشته باشیم. گروه صنعتی پارک چوب، تولید کننده انواع محصولات MDF ملامینه و های گلاس، با طرح کاشت نهال‌های درخت اوکالیپتوس در استان خوزستان، گامی بلند در حفاظت از محیط زیست و تأمین مواد اولیه صنایع چوبی کشور برداشته و محصولاتی با کیفیت جهانی را ارائه می‌دهد. پارک چوب در امتداد طبیعت.
ضربان اقتصاد.
آقای جباری زادگان و اخبار میادین میوه و تره‌بار.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان خوب رادیو اقتصاد. اجازه میخوام که قیمت انواع محصولاتی که در میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران عرضه میشه رو به اطلاع شنوندگان خوب رادیو اقتصاد برسونم. در حال حاضر قیمت خیار رسمی هر کیلوگرم 8600 تومان، خیار گلخانه‌ای 9950 تومان، گوجه فرنگی بوته‌ای 6200 تومان، گوجه فرنگی گلخانه‌ای 8900 تومان، بادمجان ممتاز 4500 تومان، کدوی مسمایی 5800 تومان، کدوی حلوایی 6900 تومان، پیاز زرد 4800 تومان و پیاز سفید 5100 تومان در میادین عرضه میشه. همونجور که احتمالاً ملاحظه فرمودید، قیمت در واقع سبزیجات و سیفیجات نسبت به هفته گذشته از افزایش نسبی برخوردار بوده، با این توضیح که در واقع اختلاف قیمت میادین میوه و تره بار با قیمت‌های سطح شهر در محصولات فرنگی به 30% میرسه. در ارتباط با قیمت انواع میوه باید به عرض شنوندگان برسونم که قیمت هر کیلوگرم سیب قرمز در میادین میوه و تره بار تهران 8500 تومان، سیب زرد 9900 تومان، پرتقال تامسون شمال 9900 تومان، پرتقال تامسون جنوب 12200 تومان، نارنگی شمال 12500 تومان، نارنگی جنوب 11000 تومان، لیمو شیرین 9900 تومان، انار ممتاز 14200 تومان، گلابی 17900 تومان، انگور 12500 تومان، کیوی 12700 تومان، هندوانه 2500 تومان، خرمالو 14000 تومان و به 12900 تومان هست. با این توضیح که قیمت انواع میوه در میادین میوه و تره بار به طور متوسط حدود 40% از سطح شهر پایین تر هست و در واقع شهروندان میتونن هم میوه و هم سبزیجات و در واقع سیفیجات رو با قیمت‌های 30% و 40% کمتر از سطح شهر از میادین ابتیا کنن. در ارتباط با سایر اقلام، قیمت تخم مرغ تنظیم بازار در میادین میوه و تره بار هر کیلوگرم 16900 تومان هست. به عبارتی یک شانه تخم مرغ درشت به وزن 1 کیلو 900 گرم شامل 30 عدد تخم مرغ قیمتش در میادین میوه و تره بار 32100 تومان به فروش میرسه. تخم مرغ بسته‌بندی هر شانه 30 عددی 32100 تومان در بسته‌بندی پلاستیکی و 32600 تومان در بسته‌بندی دربدار عرضه میشه. و در ارتباط با مرغ هم قیمت مرغ کامل تازه در کیسه نایلونی در میادین میوه و تره بار هر کیلوگرم 18900 تومان هست و مرغ کامل تازه در بسته‌بندی بشقابی 19200 تومان. به عبارتی یک عدد مرغ 1 کیلو 900 گرمی در واقع قیمتش در میادین میوه و تره بار 35900 تومان هست. من لازم می‌دونم که قیمت شکر رو هم به عرض شهروندان برسونم. هر کیلوگرم شکر بسته‌بندی در میادین میوه تربار قیمتش 8700 تومان هست و در ارتباط با قند، قند حبلی هر کیلوگرم 9600 تومان و قند شکسته هر کیلوگرم 10000 تومان در میادین میوه تربار به فروش میرسه. به اطلاع شهروندان عزیز ساکن تهران و شنوندگان در اقصی نقاط کشور میرسونم که میادین میوه تربار روزهای پنجشنبه از ابتدای صبح ساعت 8 تا ساعت